هیچ مشکلی ما از نظر مطالبی که تشکیلات ارائه میشه عنوانش مثلا منبعش تشکیلات شما قرار بگیره نداریم. همه حرفایی که ما میزنم جمله به جملهش در کانالی که برای کلاس شما طراحی کردم وجود داره و شما این مطالبی که من اینجا عرض میکنم دسترسی داره. ما این نگران این که حالا مثلا مکتبی یاد داشت نشه از طرف بره اصلا نباشه. اجازه میخوام در جلسه اول یه مقداری مباحث مقدماتی رو خدمتتون عرض بکنم. اول خودم معرفی بکنم. من اسمم اسماعیل جهانبین هست، عضو سابق هیئت علمی دانشکده شهید معلوماتی سپاه هستم و در واقع بازنشسته شدم. آقای دکتر میر محمدی که مسئولیت بخشی به یکی از معاملتهای مؤسسه رو دارن، ایشون در سالهای اونجا رئیس دانشکده ما بودن و به واسطه آشنایی که داشتیم در واقع الان من اینجا هست. رشته تحصیلی من البته علوم سیاسی هست، منتها چون گرایشم اندیشه است خود به خود مباحث اندیشه اسلامی کشیده شدم و از حدود 20 سال پیش یکی از تبرقه‌های من این بود که روش تحقیق در مطالعات اسلامی چگونه خواهد، در حالی که در سایر رشته‌ها ما روش تحقیق مدون داریم اما متاسفانه حالا در کلیت حوزه و بیشتر در حوزه مطالعات اسلامی ما روش تحقیق مدون که یک استانداردی باشه در اینکه همه طلبه‌ها و همه کسانی که در حوزه دینی مطالعه می‌کنند از این استفاده بکنند ما نداریم. البته بعضی از افراد زحمات زیادی کشیدن، منتها هنوز تکمیل نشده. از قدیمی‌ها مرحوم محمد دشتی، او رو ما با نهج البلاغه می‌شناسیم. کارهایی که در نهج البلاغه کرده، ترجمه داره، مرجعی داره. همون زمان خدابیامرز یک کتابی نوشت تحت عنوان در واقع ابزار تحقیق در نهج البلاغه. یک کار ابتدایی بود. متأسفانه پیگیری نشد. در سالهای اخیر هم آقای دکتر قرام‌ملکی، احد فرامرز قرام‌ملکی اومد یک پروژه‌ای رو با حوزه شروع کرد و این دو تا کتاب نوشت که متأسفانه اون کتاب‌ها هم در عمل به روش تحقیق کمک چندانی نکرد. البته مباحث پایه‌ای و مباحث مبنایی خوبی در اون چند کتابش مطرح کرده ولی بیشتر به اصول پرداخته، به اصول، به قواعد، به روش شناسی. یه دستور عمل فردی رساله هم داره که حالا مثلا شاید کار شما خیلی نیفت. به هر حال با توجه به این روندی که در حوزه وجود داره مبنی بر این، حالا شما اگر بخواید ببینم سطح 3 هست باید رساله بنویسید نه 3 و 4، خب طبیعتا بحث‌های اینکه روش استانداردی هم باید ایجاد بشه. مؤسسه آقای رشاد یه شاطی‌دلی، اونجا چند سال پیش من چند دوره خدمتشون رسیدم و مباحث رو مطرح کردیم که مثلا یک مقدمه باشه برای اینکه یک روش استانداردی بخواد طراحی بشه. سالهای دور مثلا سالهای 75 74 مؤسسه این مصباح، مؤسسه آموزش پژوهش، اونجا من چند دوره رفتم که یک مقدمه بشه. خب اصل قضیه جا نیفتاده بود در اون مقطع. حالا الحمدلله این موقعی روش تحقیق جا افتاده تر شده و تا حدودی کار مشخص است، معلوم است که میخواییم چی کار بکنیم، ولی بازم ما در ارتباط با متن یک متن مشخصی که بخواییم معرفی بکنیم الان در دسترس نداری. کتاب، بعضی از کتابهایی که من برای کلاس شما استفاده کردم رو اینجا معرفی میکنم اجمالا فقط به خاطر اینکه ببینید جنس منابعی که ما باشون سرکار داریم چجوریه و همینطور اگر یک کسی خواست مثلا مطالعات مفصلی انجام بده بداند که به چه کتابهایی میتونه مراجعه بکنه و اینکه تفصیل بحثای کلاس ما رو داشته باشه.
بحث شما کاربردیه؟
آره. بله ما کلا این بحثای نظریمون که تموم بشه
یک 16 جلسه اختصاص پیدا میکنه به انجام کار عملی. اگرچه توی همین جلسات نظری هم ما مشق شب داریم، یعنی بخشی از نمره اختصاص یافته به آزمون به فعالیت کلاسی اختصاص داره. حالا اینا درست بشه بهتون نشون میدم که از این هفته تا اون هفته شما یک مختصر کاری بایستی انجام بدید و بیارید و در واقع تحویل بدید. وقتی که این جلسات نظری ما تموم میشه شما یک کار تحویل دادید، یعنی یه بخشی از اون 20 نمره کار عملی که 5 نمره هست میگیرید، 15 نمره بعدش میمونه برای یه تحقیق رسمی که بایستی یه عنوانی رو در واقع انتخاب بفرمایید و در پایان یه مقاله حداقل تحویل بدید. حالا ممکنه کسی توانمندی بیشتری داشته باشه کار به اصطلاح وسیع‌تری انجام بده. مطالب کلاس گفتم جزوه داره که توی تلگرام براتون تعریف کردم، مراجعه می‌فرمایید، هر جلسه به جلسه مطالب رو مشاهده می‌کنید. اگر نیاز باشه میتونیم یه گروه هم تعریف بکنیم که مبادله هم داشته باشیم، اگه کسی سوالی داشته باشه، ایرادی اشکالی داشته باشه، در زمانهایی که کلاس نداریم در منزل تشریف کنید، میتونیم با هم دیگه مباحثه هم بکنیم. اما یک کتابی که در واقع من اصلا اینو تو کتابخونم داشتم، این چاپ سالهای قبل هست، سال 86 این چاپ شده، تو کتابخونم بود، من ندیده بودم این رو، اخیراً که این رو نگاه کردم دیدم برای کلاس شما مناسب هست و توصیه میکنم اگر بتونید این رو پیدا کنید. انتشاراتش رو ببینم عرض کنم خدمت شما که انتشارات نشر قدس، نمیدونم احتمالا توی قوم هست، اگر پیدا کردید، اگر نکردید من خلاصه این رو توی اون کانال براتون میگذارم و میتونیم گام به گام با هم دیگه جلو بریم. در حقیقت حضرت آیت الله استادی، آره، ایشون به نظر اینطور میاد از متن اینجور مشخصه که یک دوره روش تحقیق یا چند دوره روش تحقیق درس دادن، بعد همون مطالب کلاس شما کردن در واقع جزوه درسی که بعد به صورت کتاب منتشر شده. چیزی که برای من جالب هست این هست که این فرایندی که من برای روش تحقیق در مطالعات دینی طراحی کردم، حالا به طور تصادفی یا به طور ارتکازی، گاهی اوقات از چند نفر با هم که یه حرف میزنن بدونی که اصلا با هم ارتباطی داشته باشن، در نفس الامر یک روند منطقی وجود داره، حالا افراد از راه‌های مختلف بهش میرسن، به صورت ارتکازی اون فرایند و اون مراحل در واقع با هم همپوشانی دارن و بحث‌ها شبیه به هم. فقط مثال‌های ایشون در واقع مثال‌هایی در حوزه مطالعاتی خودشون هست که به درد شما هم زیاد می‌خوره، منابعی که معرفی کردم عمدتاً در حوزه تفسیر و فقه هست که خب حالا توجه به این که مؤسسه حوزه کارش بیشتر در حوزه فقه و موضوع شناسی هست، مثال‌های ایشون میتونه خیلی برای شما مفید باشه. از این که بگذاریم، کتاب مرحوم دشتی هست که خدمتتون عرض کردم، ابزار و وسایل تحقیق هست، ایشون یک کتاب به اصطلاح ابزار تحقیق در نهج البلاغه هم داره، این کلیه و در واقع مراحل کلی تحقیق و روش تحقیق عمومی رو شامل میشه. البته اگر اون بزرگوار خودش الان در قید حیات بود حتما تجدید نظر میکرد، چون این مال شاید 40 سال پیشه این کتاب و طبیعتا از اون موقع تا الان ما تو این حوزه خیلی پیشرفت کردیم، مطالعات جدیدی انجام شده و کتابهای دیگری منتشر شده. ایشون اگر بودن قطعا یک بخشهایش رو تجدید نظر میکردن و چیزهایی بهش میافزودن، ولی در این حال کتاب کتاب خوبی است و قابل استفاده و منم برای کلاس شما از این استفاده کردم. یه کتابی هست، یکی از جایی که من درس میدم این دانشکده تفسیر است، شاسته دلی بقل دانشگاه آزاد، بقل بیمه، دانشگاه معارف، دانشگاه تفسیر، حالا مربوط به دانشکده علوم قرآنی. یکی از اساتید اونجا این کتاب رو در واقع تهیه کرده، حتی استاد اونجا نیست، استاد دانشکده علوم قرآنی آموله، ولی این کتاب الان توی این دانشکده ها در واقع توزیع شده. من نگاه کردم دیدم کتاب خیلی خوبی هست، من یه جزوه‌ای هم به اون دانشگاه دادم، به نظر میاد اون جزوه من هم برای تدوین این کتاب مورد استفاده قرار گرفته، چون این بعضی از مطالبی که تو جزوه من هست توی این کتاب هم هست. بنابراین این هم اگر تو بازار یه وقتی دیدید، درسنامه روش تحقیق دو نفر، دکتر سید عبدالله اصفهانی و دکتر محمود ابوترابی، این هم در واقع مباحث کلاس ما رو داره. عرض کنم یک کتاب دیگری هست به نام درآمدی بر پژوهش در تاریخ، درست تاریخه ولی روش تحقیق عمومی مباحثش با همه رشته ها با هم چیزه مشترکه. مهمترین نکته‌ای که لازم هست همه بهش توجه بکنیم این است که مطالعات دینی عمدتاً متن محور، یعنی چه؟ یعنی اطلاعات خودش و داده‌های خودش از درون متون در میاره. بنابراین هر رشته‌ای که متن محور باشه روش تحقیقش با این شبیهت، مثل تاریخ. تاریخ البته همه اطلاعاتش متنی نیست، گاهی اوقات اطلاعات عینی هم داره، ولی روش تحقیق در تاریخ اون روند و فرایندی که داره خیلی شبیه روش تحقیق در مطالعات دینی هست. این آقای قرامتی خدمت شما عرض کردم، ایشون چند تا کتاب داره. یه کتاب در واقع متد روش شناسی در مطالعات دینی هست که خب اون بحثای فلسفیه، فلسفه علم و این چیزها هست و خوندنش رو من توصیه میکنم، ولی برای کلاس ما شاید الان ضرورت نداشته باشه. شما در کلاس دیگه هم خواهید داشت در واقع روش تحقیق تخصصی موضوع شناسی هست، اونجا شما اون کتاب ممکنه به دردتون بخوره. در این حال این کتاب هم کتاب روش تحقیق نیست. کسی که بخواهد روش تحقیق درس بدهد بایستی به این کتاب مراجعه کنه. این اصول تحقیق در مطالعات دینی هست که کمک میکنه و جزء منابع کلاس شما هست. اونم کتاب آقای دشتی که گفتم به سلام ابزار و اطلاعات و مقدماتی تحقیق در نهج البلاغه، در واقع به نوعی روش تحقیق در نهج البلاغه است. اما بعضی ها خب علوم انسانی، ما مثلا اون چی که از علوم انسانی امروز مشاهده میکنیم عموما روش های تجربی است. بله الان شما تو هر دانشگاهی برید یا تو بازار برید انواع اقسام کتاب‌های روش تحقیق در علوم انسان رو مشاهده خواهید کرد. اما وقتی نگاه می‌کنید، مگر حالا بعضی از دوستان در داخل اومدن یه تعریف خاصی از علوم انسانی دادن و براش حالا یه کتابی هم نوشتن روش تحقیق در علوم انسانی، ولی 90 بالای 90 درصد کتاب‌هایی که در حوزه علوم انسانی هست اینا روش‌های تجربی رو در واقع مبنا قرار دادن. ما روش‌های تجربی رو رد نمی‌کنیم، ولی اعتقاد داریم که حالا طبق بحثایی که الان خواهم کرد اعتقاد داریم که در واقع یک بخش از کار هست. ما چهار منبع برای شناخت به رسمیت میشناسیم: عقل، وحی، عرفان و تجربه. در حالی که طرفداران روش های تجربی اعتقاد دارن که فقط اون چه که به وسیله تجربه به دست میاد قابلیت و شایستگی رو داره که اسمش علم بگذاریم، و اعتقاد دارن که روش‌های تجربی توانایی و حالا اون منصفاشون اینو میگن، میگن روش‌های تجربی قابلیت و توانایی در واقع پاسخگویی به سوالاتی از جنس سوالات دینی رو نداره. اینا منصفاشون میگن. غیر منصفاشون که میگن اصلا غیر از اون چی که از طریق تجربه دست میاد اصلا علم نیست، چیزی اسمش رو با چیز دیگری بذارن. به هر حال ما در لفظ علوم انسانی یک مناقشه جدی داریم، حالا در جای خودش خدمت شما عرض خواهم کرد. یک حرکتی هم در کشور ما آغاز شده تحت همین عنوان که در واقع علوم انسانی اسلامی. آره همین میخوام عرض بکنم دیگه، روش هایی که اگر باز بفرمایید 90 درصدشون روش های تجربی رو توصیه میکنم. خب ما اصلا اون نوع علوم رو باش کار نداریم. یعنی ما اگر فرض بفرمایید اگر میگیم جامعه شناسی اسلامی، منظورمون گزاره‌های دینی است که درباره جامعه و در واقع مسائل مربوط به جامعه مطرح میشه. ولی اونا که میگن جامعه شناسی، بررسی و تحقیق تجربی در مورد پدیده‌های اجتماعی. بنابراین ما وقتی میگیم جامعه شناسی اسلامی یعنی کسی که بر اساس قرآن و روایات به مباحث جامعه شناسی تسلطی پیدا کرده. ولی اونا که میگن جامعه شناس کسی که از روش های تجربی مثل نمونه گیری و استقرا در واقع مسلط هست و میتواند در مورد پدیده های مثل ما وقتی میگیم طلاق، میخوام در مورد طلاق مثلا یک بحثی رو مطرح بکنیم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک دانشمند اسلامی، میریم سراغ روایات، میریم ببینیم قرآن در این زمینه در واقع چه آموزه هایی داره، چه دکترین هایی داره. اما یک جامعه شناسی که حالا به فرمایش شما در حوزه علوم انسانی جدید کار میکنه، اونا کاری به این چیزا ندارن، بلکه بر اساس یافته هایی که از طریق تجربه به دست میاد. اینا در به اصطلاح چون اسلاید هاش هم آماده هست، اجازه بدید زمانی که بحثش میرسیم خدمت شما عرض کنیم. روش تحقیق دو بخش مهم داره. یه بخشش مربوط میشه به همین آشنایی با اصول، قواعد و فرایند تحقیق تا زمانی که به نتیجه میرسه. بخش دومش نگارش تحقیق هست، یا یعنی تدوین گزارش تحقیق. متاسفانه بسیاری از افراد تصورشون این هست که حالا شاید تو این کتاب هم یه مقداری در واقع این بحث مطرح شده باشه، تألیف رو با تحقیق گاهی اوقات یکی میگن، در حالی که تألیف شاید نتیجه تحقیق باشه. شما یه تحقیق انجام میدی، بعد به نظرت میاد که حالا باید این رو گزارش کنی، باید توضیح بدی که چگونه به جواب رسیدی. خب اون رو شروع میکنید به نوشتن که به اطلاع دیگران برسانید. نوشتن رساله تحصیلی یا نوشتن مقاله تحقیقی یا علمی یا مقالات علمی پژوهشی که مشهور هست، در حقیقت یک نوع اطلاع رسانیه. شما یه تحقیقی کردید، به یک جوابهایی هم رسیدید، حالا میخواید دیگران رو مطلع بکنید. چگونه این کار رو انجام میدید؟ باید با سخنرانی نمیشه، باید مقاله بنویسید. حالا میتونید مقاله رو بیاد خلاصش رو مثلا سخنرانی ارائه یا یافته های تحقیقی، یا به صورت رساله دانشگاهی، یا به صورت مقاله علمی پژوهشی که در نشریات خاص، نه هر نشریه‌ای که چاپ می‌شه، که حالا اینها رو در جای خودش خدمت شما توضیح خواهم داد. به همین دلیل ما برای اینکه یک فرمت ثابت و یک استاندارد رایج برای متن‌هایی که قرار هست منتشر بشه داشته باشیم، هم در کشور هم در حوزه دستورالعمل داریم. یعنی همون جایی که شما عنوان رساله دانشگاهی میدن که یک رساله بنویسی، یه دستورالعمل هم به شما میدن، یعنی با این فرمت. هر مجله‌ای که به شما سفارش مقاله میده یا شما مقاله میخوای براش بدید، اونا یک دستورالعمل دارن، باید طبق اون دستورالعمل بنویسید براشون. یعنی فرمتش چطور باشه، قالبش چطور باشه، آدرس دهی‌هاش چطور باشه، چیزبندی‌هاش چطور باشه، سازماندهی کل مقاله یا کل گزارش تحقیق باید چطور باشه، یک استانداردهایی هست که وجود داره. حالا اگر بخوایم چند منبع معرفی بکنم خدمت شما، در دانشگاه سازمان سمت متکفل تهیه متون درسی برای دانشگاه بوده. اینها در سالهای گذشته از 4 تا استاد استفاده کردن. زبان و نگارش فارسی عنوان کتابی است که درش توضیح داده شده که یک نوشته علمی اگر بخواد به صورت یک متن در بیاد، باید چه قالبی داشته باشه و چه اصولی رو باید در اونجا رعایت کنه. اینجا حتی وارد حوزه آموزش زبان فارسی هم شدن. غلط ننویسی رو شاید شنیده باشید، گاهی وقت میگن فارسی را پاس بداریم، یک نمودی بود را افتاده بود ور شد دیگه. بله، و هر چنگایی تو تلویزیون یک اصلاحی نشون میدادن و درستش رو آموزش میدادن. یک کتابی هم هست به نام غلط ننویسی تو بازار، خیلی کتاب خوبی، اگه پیدا کردید بخرید، برای من یه دونه بخرید. غلط ننویسی، اون در واقع بیشتر غلط‌های رایج هم در حوزه گفتاری و بیشتر در حوزه نوشتاری رو توضیح داده که صحیحش چیست. اینها هم همین کار کردن، یعنی بخشی از اون مواردی رو که ممکن است در نگارش لازم باشه ما بهش توجه بکنیم رو این سمت در این کتاب آوردن. اینم راهنمای نگارش و ویرایش. من برای یک مرکز تحقیقی این بحث این سمت از 4 تا آقای دکتر حسن احمدی گیری و دیگران من برای یک مرکز تحقیقاتی کار میکردم، برایشون اینو به من دادم، برای اینکه به اصطلاح مطالبی رو که بهشون میدم بر اساس این روش باشه. حالا این معناش نیست که روشی که ما در کلاس میگیم عیناً طبق این خواهد بود. ما تابع اون مؤسسه و تابع اون مرکزی هستیم که برایش کار میکنیم.
ممکن است یک اختلافات جزئی بین دانشگاه‌ها و مراکز وجود داشته باشه که داره. علت این است که 1709 فرمت بین‌المللی وجود داره. 1709 در دنیا وجود داره که خب چند تاش بیشتر مشهور نیستن و در کشور ما هم تفاوت‌ها خیلی نیست. باید مثلا همینجا همین مؤسسه شما مثلا اسم کتاب رو اول میدن بعد اسم نویسنده رو، ممکنه در این منابع اسم نویسنده رو اول بیارن بعد اسم کتاب رو بیارن. اختلافات خیلی جزئی هست که قابل اغماز. مثلا نگاه بکنید، این غلط ننویسیم، اینطور ننویسیم، اینطور بنویسیم، موارد اینچنینی در اینجا آورده شده و در واقع قواعد نگارش فارسی در اینجا هست. اینا قواعد ویرایش. شما وقتی یک متن تهیه می‌کنید، مقاله می‌نویسید، اگر خودتون امکانش باشه باید بدید به یک ویرایشگر، یک ویراستار، که این رو براتون هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ اگر وارد باشه به لحاظ محتوایی براتون ویرایش کنید. گاهی وقت افرادی هستن که مطالعات زیادی دارن، توانمندی های خیلی خوبی دارن، منتها قلمشون خیلی قوی نیست، محتوای خیلی خوبی رو به روی کاغذ میارن ولی خواننده برای خواندنش و برای درک فهمش بیچاره مشکل میشه. اینو باید یه ویراستاری بیاد جمله‌بندی‌هاشو درست بکنه. من همین پایان‌نامه دکتری میخوندم همین یکی دو روز قبل، دانشجوی محترم جملهش یه پاراگرافه. خب شما اگه بخواید جمله بنویسید در نهایت مثلا یک سطر یا دو سطر جملتون باید تموم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما مبتدا رو میاری من باید سریع به خبر برسم تا معنا رو بگیرم، اگه قرار باشه توی این صفحه مبتدا بیارم، خبر سه صفحه بعد دیگه یادم میره مبتدا چی بوده. بله. خب اینا باید اصلاح بشه. بنابراین این قواعد و این اصول رو بایستی بیاموزیم و یاد بگیریم و در نوشته هامون به کار ببندیم. البته توی این تکالیفی که انشاءالله از هفته بعد دوستان انجام خواهند داد، من همین ابتدا سعی میکنم که اون اصول و قواعد رو تذکر بدم که قبل از اینکه حتی خود اصل رو من توضیح داده باشم دوستان اون رو در عمل اجرا کرده باشن. اولین قاعده خدمتتون عرض میکنم و حتما مصر هستم که این رو شما بهش عمل میکنید، قاعده پاراگراف نویسی. یعنی از این به بعد هر متنی که میخواید بنویسید سعی کنید در قالب یک بند یا حالا به قول غربی ها یک پاراگراف باشید. این رو بفرمایید اگر این رو یک صفحه آچار در نظر بگیریم حتما براش حاشیه در نظر بگیریم، 3 سانتی‌متر از بالا، 3 سانتی‌متر از پایین، 2.5 از راست و 4 از راست. این یه مقداری بیشتر شد به خاطر که وقتی گیره میزنید نوشته همون نبذاری گیره. حاشیه ها رو خب هم برای زیبایی هست هم ما کار داریم با این مرد، ما میخواییم حاشیه بزنیم مثل مطلع قدیمی که اگر دیده باشید که یک متن اصلی کاتب کوچکی هست و دیگه بقیهش نمیدونی که کتاب رو بچرخونیم یا خود اون دوره کتاب بچرخونیم از قدیم میگوستن. بنابراین صفحهی که میخواید توش مطلب بنویسید از لبش نمیدونید، حواستون باشه که این فاصله ها رو حتما رعایت کنید، بغلاش باید برای من خالی باشه. قرار هست من توی این حواشی برای شما مطلب بنویسم، تذکر بدم، تایید بکنم، تکذیب بکنم، درست شد؟ برای من باید جا بگیره. اما متنی که در داخل میاد باید به صورت پاراگراف باشه، به این صورت که سطر اول با یک مقدار تورفتگی و تعداد صفحاتون هم از 4, 5 تا 6 صفحه بیشتر بشه. اینا نه، اینا تو تلگرام نیست، اینا توی جزوه درسی هست که توی یک سایتی من دارم، تو سایت اونجا خدمت شما، یعنی اسلایداش تو سایت هست که شما میدم. تو تلگرام فقط متن داریم فعلا، سعی دارم اسلاید ها رو براتون بذارم که ببینید. بنابراین معنای کلمه بر به من میدید بایستی در قالب پاراگراف باشه. حتی اگر میخواید یک سوالی از من بپرسید جمله دیگه خواهش میکنم برای من نهید. اگر یک سوال یک جمله داری ایرادی ندارید. در سطر اول سوالتون رو بیارید وقتی تموم شد بگید به عبارت دیگر دیگه این توضیح بیدم سوالتون، یا این سوال رو به یک شکل دیگه مطرح کنید که بسی که پاره کنید. بنابراین کلیه مطالبی که میفرمایید از این ببر برای در یک تکه کاغذ یکی کاغذ خواهد بنویسید، این رو سعی کنید در 3-4 سطر بنویسید. سطر اول اصل مطلب ممکنه یک سطر یا یک سطر و نیم بشه یا دو سطر بشه، اشکال نداره. ما بیدیم میگیم اصل مطلب یا جمله کلیدی یا جمله طلایی هم بهش میگن. نه، حرف اساسی تو حالا موضوع بدیش برمید اون حرف اساسی که میخواید بزنید، مثلا یه سوال میخواید بپرسید، شما یه سوال از من دارید، پس اون سوال رو اول باید تو جمله بیارید که من ببینم ممکنه ابهامی در سوال شما وجود داشته باشه. چند تا جمله بیارید اون ابهام رو بردارید. این دو توضیح بیارید ببینید منظور من از طرح این سوال این هست
یه
شبهه رو مطرح کنید، بعد شبهه رو در حد 3 جمله تبیین کنید، بازش کنید که روشن‌تر بشه. ما میگیم اصل پاراگراف نویسی و شاید اگر مهمترین اصول باشه. کتاب ها رو اگر باز بفرمایید میبینید که بیشتر کتاب ها این اصل رو رعایت نمی کنن. متون علمی، متن علمی در حقیقت فرق میکنه با مثلا یک کتاب داستانی یا یک کتاب تاریخی. متن علمی چرا نوشته میشود؟ یک کسی یه تحقیقی کرده، حالا میخواد نتیجه تحقیقش رو به اطلاع دیگران برسه، بایستی به قول شما در حد اعجازی کار رو انجام بده. ولی یه قاعده داره، اونم این است که جمله کلیدی رو که بیان میکنید این جمله نیاز به مثال داره، این جمله ممکنه نیاز به تفسیر داشته باشه، این جمله ممکنه یک تعریف نیاز داشته باشه، اینو تو همون پاراگراف بیار. یعنی ما در سرتاسر متن شما چه اینا رو داورا ایراد میگیرن و یعنی شما اگر بخواید بگید نه آقا من حضر خودم دوست دارم نمیستم اشکال نداره، ولی مقالت که بره تو مجله داور میگه این اصل پاراگراف نویسی رو رعایت نکرده، اصلا توی اون مؤلفه های امتیازدهی به مقاله کم میشه از شما. بنابراین یه قاعده است، اشکالی نداره ما میزنیم به قواعد خدشه باید کنیم ایراد بگیریم، بگیم مثلا فرض کنیم که حالا این قاعده من توجیه نشدم. یه وقتی توی این مؤسسه آموزش پژوهشی آقای مصباح تمام خمینی اسمش میگه نه به طلبه ها گفتم که برای من پشت کاغذ سفید بذارید، پشت رو نمیدید. گفتن چرا؟ من بیدن که برشون توضیح بدن که چرا باید این کار بکنم. گفتم این قاعده است. آقا عصبانی شد. گفتم قاعده است وحی منزل نیست. کلی با هم بحث کردن این که این اصل صحیح‌جویی اینجا رعایت نمیشه و من چرا باید پشت صفحه رو سفید بذارم؟ که من کنند شما از کردم که این پست صفحه برای منه، من باید برای این مطلب بنویسم. کاری با شما میکنیم حجم مطالبی که قرار من بنویسم زیاده، این یک فلسفهش اینه. فلسفه دیگرش این است که اگر قرار باشه از روی اینا کپی بگیرید حتما باید پشت سفید باشه، چون اگر پشت رو باشه تو کپی خوب نمیفته. به هر حال اون چی که در اثر تجربه بهش رسیدن و امروز به صورت قاعده در اومده بازم تکرار میکنم، ایرادی نداره ما بهش اشکال بکنیم و چون چرا بکنیم، ولی یه مقدار باید با قواعد محترمانه تر برخورد بکنیم، چون اینطور نبوده که یک شبه این جنبندی برسن. این که گفتن 3 سانتی متر یکی بیاد بگه چرا 3 سانتی متر، خب 1 سانتی متر این که بهتره که مثلا جای بیشتری خواهیم داشت. این دیگه مثلا شما توی این نرم افزارهایی که دارید یه مثلا ورد میخواید فردا تایپش بکنید، یا اصلا شما نمیخواید دست نویس کار بکنید، میخواید به قول معروف خیلی دلوز باشید، میخواید کار تایپی بکنید، شماره صفحه اینجا این فضا رو نیاز داره. شما میخواید پاورقی بزنید، اگر این حاشیه رو در نظر نگیرید پاورقی ها داخل متن باید بزنید. اینا گاهی خود میخواید صحافی کنید، صد صد مطلب نمیشید، میخواید صحافی کنید. اون تیر صحاف که میزنه اگه شما این گوشه ها مطلب داشته باشید مطلبتون از بین میره. برای اینو عنوان یک داخل فرانسه درست کردم که عنایت داشته باشید. قواعدی که عرض میکنیم این قواعد من درآوردی نیست، اینا همشون استاندارد داره، در واقع محصول سالها تجربه هست. در این حال ما منعطف هستیم و حاضریم صحبت بکنیم در موردش. ببینید بستگی داره، بستگی داره به صفحه شما، نوع قلم و فاصله صفحه هست. اگر شما 24 صفحه در نظر بگیرید 4 تا 6 صفحه میگم متوسط 5 صفحه، ولی 7 صفحه ایراد نداره، اما 3 صفحه اشکال داره. دوباره تکرار میکنم 4 تا 6 صفحه سخت بشه، متوسط 5 صفحه. چرا؟ چون نمیشه همیشه 5 صفحه در آورد. البته باید مهارت به دست بیاریم، بله باز مهارت به دست بیارید که توی این قالب بنویسیم. از این دوران اگر از 600 بیشتر شد به 7 رسید ایرادی نداره، اشکال نمیگیرم.
8 نشه
ولی بازم سر زبان نظر به قول شما 8 هم گیر نمیدن، ولی 3 رو گیر میدن تو 24 خطی. حالا این کسی ممکنه مثلا قلم رئیس بگیره 30 خطی باشه، اونجا پاراگراف 8 خطی هم داریم تو کتاب ها میتونید ببینید، جایی که ریزه و فاصل سطح را کمه شما پاراگراف 8 سطحی هم دارید. ولی معمولا اگر رساله ها و مقاله ها رو ببینید 24 سطحیه 21 سطحیه، در اونجا ما در درون 7 سطح در درون 7 صفحه 3 الی 4 پاراگراف بیشتر نداریم. اگر 6 بگیرید میشه 4 تا، اگر 7 بگیرید میشه 3 تا. بعد از اینکه خب دیگه این مهارتی است که باید ما به دست بیاریم. اگر چون قرار گذاشتیم با هم دیگه گفتیم شما ما هر جایی که میخوای بزنی توی یک جمله باید بزنی، حالا جمله شما نباید بیشتر از دو سطر باشه، قرار شد جمله طولانی نداشته باشیم چون خلاف قاعده است. خب بنابراین وقتی شما در دو سطر اصل حرف زدی تو سه سطر هم هر توضیحی بخوای بدی باید بهش بدی. ممکنه بگی من توضیحات بیشتری دارم، اشکالی نداره. پاراگراف که تموم شد پاراگراف بعدی پاراگراف بعدی چطور شروع میشه؟ دقت کنید پاراگراف بعدی واژه‌ای که در ابتداش میاد اینه، علاوه بر این. وقتی شما میگید علاوه بر این یعنی این پیرو اینه، اون چی که در پاراگراف قبلی گفتی تو میخوای دوباره برای ما بیشتر توضیح بدی. البته این واژه‌ها خیلی متنوع هست، شما دیدید مثلا حالا عربیش هم هست معزالک علا رقم مضافن برین، کلمات زیاد هست که نشون میده این دارید مطلب قبلی رو توضیح میده. خب بله گاهی اوقات میخوایی جمع‌بندی بکنید جایی میشه بگید در نتیجه، وقتی میگید در نتیجه در نتیجه چی؟ مثلا این قبلا آوردیم همینجا یه غلط رو اصلاح بکنید. بعضی ها میگن که میگن با این وجود میگن
یا با این وحش
با این وجود میگن غلطه. با کدوم وجود؟ باید بگید با وجود این کدوم مثال قبلی اون چه تا الان گفتن با وجود این فلان مطلب رو میشه در این رابطه مطرح کرد، فلان استشکار رو همیشه مطرح کرد. ولی وقتی میگید با این وجود، با کدوم وجود؟ به نظر میاد اینجا یک تو اون غلط ننویسی یکی از مواردی هست که بهش اشاره شد. خب
غیر از این مطالب خارجی مطالب محترم
بله بله من
که اصلا روش تحقیق در
خب اینجا بفرمایید کلاس ما کلاس روش تحقیق عمومی هست، در واقع بحث‌های مشترک با سایر علوم هم جاری حتما باید دید. حالا من احتمال می‌دارم که بعضی از دوستان که بسای روش تحقیق دیده باشن یا مثلا کتاب‌های رو تبرک کرده باشن، بنابراین نگذاشتم که به اصطلاح دوستان آشنا نیستن، ولی حتما بایستی ما در بحث روش تعلیم عمومی با هم هم زبان بشیم، استانداردها رو در واقع فرا بگیریم و بهش ملزم بشیم، بعد بریم سراغ روش تعلیم تخصصی. ما در روش تعلیم عمومی هم بحثای مبنی داریم، گفتم که امروز اینو داریم به اصطلاح کنکاسیون به هم ریخت و هر روز که اونجوری که منظم کرده بودیم خدمت شما مطالب رو ارائه بدیم. من اول این کانال رو آدرسش رو خدمتتون بدم، کانالی که میتونید برید فعلا فقط ببینید. اسمش رو گذاشتم تحویل عمومی، که البته اینو بخواید جستجو بکنید این علامات میشه جلوش تحقیق عمومی. این رو اگر توی گوشیاتون بگردید پیدا میکنید که چند بحث رو اونجا گذاشتیم و یکی مشاهده میکنید. الان میخوام در مورد تخصیص بحثش خدمت شما چند نکته رو عرض بکنم. بله یک سانتیمتر. شما کتاب ها رو نگاه بفرمایید، از کتاب هایی که این اصول رو رعایت کردن میبینید، نگاه کنید این کتاب رو نگاه کنید ببینید مثلا اول پاراگراف این پاراگراف از اینجا این اول پاراگراف صورتی تمام پاراگراف های صورتی رو تمام پاراگراف های شد این هم آره یه الان شما 300 دیگه کارتان باید 8 9 تا 10 باشه که خب نیست. اینا کتابه توضیح داده، متن گزارش علمی یا رساله مقاله با کتاب فرق میکنه. اینا تابع در واقع هر کتابی که شما میده هر جا براتون چاپ میکنن اون ناشر هست که در واقع تعیین میکنه بشه خودشون انجام میدن، شما اصلا کاری ندارن. شما متن دست نوشتتون رو بهشون میدید، خودشون حروف چینی رو انجام میدن، ویرایش انجام میدن و صفحه بندی رو خودشون انجام میدن، شما کاری ندارید. خب بفرمایید.
مثلا چند مورد است؟ نمیدید پنج بار رو که مثلا چند مورد است؟ درسته؟ بعد که زیرش رو میخواید بیاری همه اینا ابتدای پاراگراف حساب میشه، اینا در جای خودش توضیح میده. خب این رو بفرمایید چقدر وقت داریم؟ یه رو بیست دقیقه. خب گفتن تا پنج بیست دقیقه. البته خب خاطر این که میدارید تا اعظام میکنیم کلاسمون یک ساعت و نیم نمیشه، اونتا هر روز که میریم جلوتر انشالله همون یک ساعت و نیم. خب دو تا مطلب به عنوان مقدمه خدمت رو عرض کنم. اول اینکه روش تحقیق با منطق پیوندی وثیق و عمیق داره. اساسا روش تحقیق الگوی خودش از منطق داره. اگه اینو نشون بدم از شما میخوام که به من کمک کنید مراحل پنجگانه فکر در منطق رو با هم یک مروری بکنم. کسی یادش هست منطق چه گونه‌ای؟ به وقتی که گفتم مضفر. در منطق مضفر در به اصطلاح تعریف فکر حرکات ثلاث رو بهش اشاره میکنیم، ولی پنج مرحله رو ذکر میکنیم. مرحله اول مواجهه با چی؟
مشکل
یا مشکل. درست شد؟ رویارویی با ما اینه این مقداری اولی همونه دیگه. درسته؟ رویارویی با مسئله یا سوال، حالا به تعبیر مجهول دفتر
مجهول
یا مشکل. گام دوم شناخت مجهول، شناخت نوع مجهول. خیلی مسئله مهمی، شناسایی مسئله، توضیحش این است که در واقع بیان مسئله، تبیین مسئله، طرح مسئله. ما اینجا فقط برخورد میکنیم، یا یه سوالی به ذهنمون میاد، چرا اینطور شد؟ چرا اینطور فرمود؟ مثلا داریم آرای فقهیه یه بزرگوار رو برخورد مطالعه میکنیم، یهو میبینیم در یه قضیه یه حرف شاد میزنه، تعجب ما رو برمی‌انگیزه. اینجا فقط ما باش برخورد کردیم، مسئله برامون پیدا شده، ولی دقیقا نمیدونیم ماجرا چیه. نیاز داره به یه کمی تأمل، دقت، بعد شاید مطالعه که اصلا خود مسئله رو بفهمیم. آره توی از خب چیز داره، فرمول و یک چیز داره، یک روش جاری داره. بله اون اوائل که ما توفیق داشتیم توی درسای حوزه شرکت میکردیم، اصلا توفیق فهم بودن که فهم و سؤال نسبت، یعنی اگر سؤال رو شما خوب بفهمید در واقع بخش را جواب رو پیدا کردیم، و برعکس اگر سؤال رو خوب نفهمیم و ندونیم چی میخواد، زحمت بی خود داریم. جوابی که به دست میاری به درد نمیخوره. چرا؟ چون اصلا ممکن ناظر به اون مسئله نباشه، چون اصلا مسئله رو خوب درد نگرد. و متاسفانه مشاهده میشه که گاهی اوقات افراد بدون این که مرض رو تشخیص بدن نسخه میمیسن، نمیدونه که علت مثلا خودکشی چی هست، دانش و علمشو نداره، بعد میاد راهکار ارائه میده برای اینکه با خودکشی مقابله، معلوم جواب نمیده. البته چرا؟ ممکنه تصادفی، ما اینو نباید نقش بکنیم، یه کسی ممکنه در حالی که علمم نداره شانسیش بگفته و گرفته، ولی اون که برای ما مبنا نمیشه. ما نیازمند یک روش مشخص و استانداردی هستیم که همیشه جواب بده، یا در اکثر موارد جواب بده. مرحله بعدی چی هست؟ حرکت از مجهول. بله، حرکت از مجهول معلومات ذهنی به سوی معلومات ذهنی. خب این حرکت هست، یعنی وقتی مسئله رو فهمیدیم متوجه اطلاعاتی که در ذهن داریم، اطلاعات ذخیره شده در ذهن. حواستون باشه اینجا فقط ذهن، فکر اینجوری هست. البته در تحقیق اینو ما این داری توسعش میدیم، بگیم البته اطلاعات ذهنی هم به دردمون میخوره، ولی بیشتر اطلاعاتی که ما نیاز داریم اطلاعاتی هست که در جایی دیگه خارج از ذهن ما در متون داریم. خب بعد چهارم جستجو بین معلومات. به منظور یافتن چی؟ نه، پاسخ مجهول. خب حرکت آخر حرکت از معلوم به مجهول که دیگه مجهول نیست. چیه؟ بهش میگن عین مطلوب. درسته؟ بیشتر بحث کردید، اگر منطقه مزفر در دسترستون هست به توجهی بکنید، این بحث رو ببینید که اصلا جا میفته که الگو رو ببینید. الگوه درش تحقیق همینه، یعنی سازمان کلاس روش تحقیق در اصلا همین مراحل تحریزی شده. ما اول با یک مسئله برخورد میکنیم، باید مسئله رو بشناسیم، بعد نیاز به اطلاعات داریم، باید بگردیم شمال اطلاعات، و بعد که اطلاعات بررسی کردیم و پردازش کردیم به پاسخمون میرسیم. این یک مسئله که بایستی در ذهن مبارک داشته باشید که به روش تحقیق منطق عملی هم میگم. میدونید منطق نظری داریم،
منطق عملی مثل عرفان توی عرفان مدعی داریم هم خب روش تحقیق بهش منطق عملی هم میگن از باب این که اصول و قواعد منطق اصول و قواعد منطق در روش تحقیق بسیار کارآمد هست. حالا در اصطلاح کلاس های روش تحقیق پیشرفته که غیر از این روش تحقیق مقدماتی و روش تحقیق تخصصی هست، در کلاس های روش تحقیق پیشرفته که با هدف آموزش تحقیقات کمی که با عدد و رقم و اینا سر کار داره، در اونجا ما به سراغ ریاضیات جدید یا ریاضیات عمومی میگه ریاضی خوندن میکنن که در واقع مجموعه ها یا اون یا دوره دبیرستان درسی داشتیم مجموعه ها اون قواعد و مباحث و اصولی که در اونجا گفته میشد اونها توی روش تحقیق پیشرفته و توی اون مباحث موضوع به منطق آورده میشه و در واقع یک به اصطلاح راهکارهای خاصی هست که با ریاضیات و با آمار حتی پدیده‌های کیفی را مورد بررسی قرار میدن که اون جای بحثش اونجا هست. خب یه بحث دیگه هم دارم اگر خسته نیستید ما عرض کنم. بله حالا با نگاه بکنید بعضی از کلمات کلن اصل و جدا نیستیه الا در چند کلمه حالا جستجو هم راست تمامید باید نگاه بکنید. یه بحث دیگر من دارم اون هم در واقع طور اشاره از کردم اما بایستی روش تاکید بکنم چون مبنا هست برای ما، اونم که شناخت و حقیقت چیزیست که محقق به دنبالش هست، تو محقق به دنبال کشف حقیقت. تعاریف زیادی برای روش تحقیق شده ولی خلاصه و چکیده و لبش این هست که تحقیق یعنی کشف حقیقت، اما راه‌های کشف حقیقت از دیدگاه قرآن چه چیزهایی هست کردم. حالا این مباحث شما میتونید در اون کتاب شناخت مرحوم شهید مطهری و یک کتابی هم هست آیت الله العظما جوادی عمری دارم به نام شناخت شناسی در قرآن، این بحث ها توی این دو کتاب اومده حتما جای دیگری هم میتونید پیدا کنید. بنابراین راه‌های شناخت از دیدگاه قرآن، چرا این رو تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه همونطوری که توضیح دادم بیشتر کتاب‌های روش تحقیق به اصطلاح متمرکز شدن روی روش‌های تجربی، گاهی اوقات به روش‌های عقلی هم یک اشاره می‌کنن ولی در عمل شما نگاه می‌کنید می‌بینید همش دارن به اصطلاح اصول و قواعدی رو که به شما آموزش میدن همش تجربی، مثلا استمرایی بحث. اگر حتی ما این ایراد بهشون می‌گیم می‌گیم هیچ استمرایی بدون قیاس جواب نمیده، شما وقتی استمرایی حالا تام پیش شدنی نیست استقرار رو که انجام میدید بعد یه قاعده میدید دیگه، اون قاعده دیگه استقرار میشه، اون قاعده خود این حکم کلی عقلیه مبتنی بر قیاس. بنابراین این ایراد رو ما بهشون داریم ولی کلن روش هایی رو که ما میپذیریم و حتی من شخصا اعتقاد دارم که با کمی دقت میتوانیم حتی از روش های وحیانی، چون یکی از روش های راهی شناخت وحیه، ما از گزاره های وحیانی حالا مثلا آیه قرآن باشه یا حدیث میبینیم به عنوان قاعده و به عنوان فرمول برای حل مسئله جزئی استفاده میکنیم. میدونید که گاهی اوقات هست که استقرا هست، یعنی شما از طریق بررسی جزئیات به قاعده کلی میرسید، گاهی اوقات هم شما این قاعده کلی دارید با کمک این قاعده کلی به اون مورد جزئی مشکل شهر میکنید. خب اگر این رو باشه اون قاعده کلی رو اونا میگن تئوری و نظری، میگن تئوری ها و نظری هایی در هر رشته علمی وجود داره. خب آیا نمیتوان
مثلا یه آیه در قرآن پیدا کرد مثل این آیه شریفی که ان الله لا تغیر ما امرؤ من حتا. خب این قاعده نیست، خداوند تنظیمش هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه چی؟ در خب این قاعده هست، یعنی در واقع تغییر از درون آغاز میشه. تغییر از درون آغاز، درون آدم ها شما تغییر بده اونا هم محیطشون تغییر میدن. خب این قاعده است. وحی هم هست، حتی از نظر ما که خدشه بهش وارد نیست. ما چرا از این قواعد کلی به عنوان تئوری و به عنوان نظری استفاده نکنیم و بر اساس اون نیم تحلیل نکنیم، نیم تحقیق نکنیم؟ این کار میشه کرد؟ خب البته نیازمند این است که متون محکمی تدوین میشه که استفاده بشه. خب اولیش خود وحی هست، ما بهش میگیم روش وحیانی که حالا بهش روش نقل هم میگیم، نقلی، نقل یا روش نقلی که مبتنی بر قرآن و روایات. روش عقلانی هست که خب مبتنی بر عقل هست و تعقل و استدلال، روش استدلالی. روش عرفانی هست که این شهودیه که ابزارش هم قلب و فؤاد و اینا که در قرآن تعبیر مختلفش اومده. و در نهایت روش تجربی که خب حس و در واقع همین حواس پنجگانه، آزمایش تعبیر دیگه که باشه، تجربه و آزمایش، هر چهار تا رو قبول داریم. بله بله، اینا بحثای قرآن هست. این شما در قرآن برای همه اینا کلی آیه دارید. برای تجربی مثلا فرض بکنید که این چیزی که من میگم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه اینجایی که آره میگه که چجور مؤفی پرسه خداوند که چطور مرده ها رو زنده میکنی؟ آره میگه که اصلا تشر میزن خدا بهش که مگه ایمان نداریم؟ چرا ایمان دارم؟ میخوام قلبم مطمئن بشه، شما شناخت عینی پیدا کنم. رضا دستور میده که مثلا اون پرنده ها رو بگیر، اینا رو زهر بکن، بعد ببین چجوری اینا دوباره زنده میشن، با پرواز در میان. بنابراین یا همون جایی توصیه میکنی که برید ببینید، برید سرگذشت اقوام گذشته رو ببین، دیدن دعوت به دیدن. افلا الان ابده کیفه خلقه، این راه دیگه، راه شناخت. اگر میخوای به اون به اصطلاح راز هستی و به این که به نخره عالم خلقت خالقی دارد و مسائلی از این قبیل، شما میتونید از طریق دقت در همین جزئیات و همین آیاتی که تجربی هستن میتونید در واقع اون قواعد کلی رو کشف کنید. یا در آخر سوره بقره که تمجید میکنه از کسانی که در خلقت آسمان و زمین نگاه میکنن، اینا همش بعد من گفتم هیچ کدوم ببینید تجربه به تنهایی نمیشونه، نداره تو احکام را نداره. شما مصادیق رو موضوع شناسی هست دیگه، شما بسیاری از موضوعات رو از طریق تجربه نمیشه، بسیاری از موضوعات که قراره توشون کار بکنی تجربه. خب بله بله، نه نمیشه اون، من توضیح بدم حاجبان زیاده زهد بشه. ببینید مشکل روش تجربی این چیزایی نیست که شما میدونید، مشکل روش تجربی انحصار طلبی شه. میگه فقط تجربه، اینش مشکل داره. ولا ولا این که انسان مسئول هست بخشش به خاطر همین حواسش. ما 90% اطلاعاتمون رو از طریق حواسمون به دست میاریم. شما یه شرط هست رو شما در نظر بگیری؟
تحقیق
خوبم برای اساس
تجربه
هست که تجربه رو که تحقیق خوبم. البته حالا بسیاری به رشتهش داره دیگه، به رشتهش داره. خب اجازه بفرمایید که این بحث این جلسه رو به پایان ببریم، منتها برای جلسه آینده انشالله اینجا نماینده نداریم تو کلاس.
یه زحمتی بکشید شما اینو بزنید برای من، من یه توضیح بدم. برای جلسه آینده از همه عزیزان درخواست میکنم در یک برگه یک کاغذ آچار رو دوبار تا بزنید. آره میشه 10 در 15، میشه یه برگه 10 در 15. یه درخواست هم دارم، سعی بکنید یک دست باشه، یعنی اینطور نشه که مثلا یک کسی بخواد تو یک از این کاغذهای کوچیک رو تا بزنه اندازش متفاوت باشه. حتما یک کاغذ آچار ولو پشتش نوشته باشه، دوبار تا بزنید میشه یک چهارم آچار، میشه 10 در 15. اون نه، یک کاغذ آچار رو من بدید، همین کاغذ آچار رو من بدید. یک، اینم دو، روی این روش اسم مبارک رو بنویسید، اسم مبارک رو بنویسید، اسم مؤسسات و مؤسسه اونجا که دارید اسمشو بنویسید، و یک یا دو موضوع پیشنهادی یعنی ترجیحاً به شکل سوال بنویسید، یعنی یک یا دو سوالی رو که دوست دارید بهش جواب بدید برای من بنویسید. یه خصوصیت باید این سوال داشته باشه، اونم این است که این سوال جواب نداشته باشه. یه سوالی برای من بنویسید، هر سوالی اصلا برای من اهمیتی نداره، هر سوالی که دوست دارید جوابی نداشته باشه، چون جواب داشته باشه که به درد نمیخوره.
این جدید باشه،
آره، یا جدید باشه یا قدیمی که جواب بهش نداره، آره، دقدقه این جدید خودتونه درست شد؟ یک، دقیقه فرمایید، خواهشون کنم، دقیقه فرمایید، گاهی اوقات نه، یه سوالی جوابش نمیدونی بدید،
آره، تکتیز داره، برای سوالی
هر این، همون کامل نشد، توضیح من، اجازه بدید، خواهشون کنم. گاهی اوقات یه سوالی هست که من بلد نیستم، ولی حاج آقا بلد، این هم نباید باشه، بازم توضیح من اگر بگیری هر باشه. ببینید سوالی باشه که جوابشو نمیدونیم، این چیز دیگه هم ندیم، اگه نباشه مثلا سیاه چاله چه تأثیری، معلوم سوال قلمسان رو مثلا بود، سیاه‌چاله چه تأثیری در ایمان به مواد داره؟ سیاه‌چاله که میدونی چی هستن؟ سیاره ها رو در واقع جلب میکنن از بین میبرن. این اگه من بخوام بیام دستش بدم چه تأثیری در ایمان به مواد داره؟ هیچ که فرقا نموزش کار نکرد، هیچ که دوش بلد نیست، تو کار نشد. من یه مثال خیلی پیچیده دارم که زحمت بکشید چه میکنید؟ تو یه دیگه دارم برای چون ممکنه یکیش شدید باشه بکنیم دامیا کنیم. تکرار میکنم، یه سوالی که خودتون بلد نیستید احتمالا نمیدید کسی بلد بله؟ بخواهم در موردش کار کنیم، بخواهم همین به تحضیح بکنیم به موضوع، بخواهم برایش منبع پیدا کنیم، بخواهم برایش هر بنویسیم. در مورد قواعد نگارش مفصل براتون توضیح میدم.
من تو قواعد نیستم مثلا
میدونم این تعبیر در چیز در مثل علمی میگن به کار نبرید، چون قلوب محسوب میشه.
مثل این در نتیجه و اینها،
آره،
این
هم همین شده؟ نه دیگه. در نتیجه یعنی که این بحثی که کردم نتیجه اش میخوام بگم الان، ولی مبرهن است کجا؟ مبرهن است برای کی؟ مبرهن است
این بعضی من بنابراین،
بله درسته، کلمه درسته،
بنابراین
یعنی بنابراین همین چیزی که گفتم.
بعضی میگه بنابراین